ایجاد باغ در عروضی شیبدار اقتصادی تر از کشت محصول. طرح ایجاد باغ در عروضی شیبدار گلستان تا کنون در 27500 هکتار اجرایی شده است. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه 110000 هکتار از اراضی شیبدار گلستان باید به باغ تبدیل شوند گفت، سازمان جهاد کشاورزی از افرادی که اراضی شیبدار خود را به باغ تبدیل کنند حمایت می‌کند. لطفی زاده افزود، نهال‌هایی مانند زیتون، گردو، فندق، انار، پسته، گل محمدی، گیلاس و خرمالو قابلیت کشت در اراضی شیبدار دارند. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان گلستان گفت، تأمین نهال رایگان و آبیاری از جمله حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی است و افرادی که باغ زیتون، گردو، توت، فندق، انار، زرشک، پسته، گل محمدی، خرمالو، گیلاس و آلبالو ایجاد کنند از نهال رایگان بهره مند می‌شوند. لطفی زاده افزود، متوسط عملکرد در هر هکتار اراضی شیبدار حدود 2 تن است که در صورت تبدیل به باغ این عدد حداقل به 6 تن می‌رسد.
شاخه‌های طلایی کارگر شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم و هست از آن اوست. کشاورزان و باغداران عزیز سلام، از اینکه در برنامه شاخه های طلایی در کنار شما هستیم بسیار خرسند. برنامه شاخه های طلایی یک مجله رادیویی از شبکه رادیویی اقتصاده که تقدیم حضور شما کشاورزان عزیز و ارجمند میشه و با بررسی تخصصی موضوعات مختلف حوزه کشاورزی به ویژه باغبانی تلاش میکنه تا راهکارهای بهبود محصولات باغی در کشور رو پیش روی شما عزیزان کشاورز و باغدار قرار بده. امروز هم در برنامه در کنار شما هستیم تا به این مسئله مهم بپردازیم. در هفته دولت به سر میبریم، گرامی میداریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو و خدا قوت میگیم به همه دولت مردانی که برای عزت و عظمت ایران اسلامی تلاش میکنن، همه اونهایی که برای مردم ایران صادقانه و خالصانه تلاش میکنن و سعی دارن در بهبود وضعیت معیشتی مردم، کشاورزان، دامداران، باغداران و همه عزیزانی که در کشور از نمون ایران زندگی میکنند در این مسیر تلاش کنند. هفته دولت فرصت بسیار مناسبیه که دستاوردهای خدمتگزاران شما مردم عزیز در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد واکاوی قرار بگیره و به همین بهانه می‌خوایم به مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور سری بزنیم و اقدامات و کارهایی که در این مؤسسه انجام شده برای باغداران عزیز رو انشالله بررسی بکنیم. از شما دعوت می‌کنم بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم. جناب آقای دکتر شکرالله حاجیوند، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترمتونم.
خیلی متشکرم. هفته دولت رو تبریک عرض کنیم خدمت شما آقای دکتر، که به هر حال سالها در حوزه دولتی تلاش کردید برای توسعه اقتصادی کشور در بخش کشاورزی، و بعد نیست در همین ابتدا و به بهانه هفته دولت سری بزنیم به فعالیت‌ها و برنامه‌های مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور از زبان شما.
بله، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران صدای جمهوری اسلامی، رادیو اقتصاد، شنوندگان عزیز، و خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. من قبل از اینکه وارد عملکرد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی بشم، علاقمندم که یک تاریخچه‌ای در باغبانی و وضعیت باغبانی ایران رو خدمت شما بگم.
استفاده می‌بریم.
بله، همونطور که استدلال دارید، خب به هر حال میوه های مهم و قدیمی از زمان خامنشینان گذشته مثل انگور، خرما و انجیر در ایران کشت می شده. یکی از دلایلی که به هر حال آریایی ها به ایران به هر حال سکنا گزیدن و اقامت کردن همین بحث درختکاری و به هر حال درختان بوده. در تاریخ اومده که 3300 سال پیش از میلاد در ری، دامغان، کاشان به شکل های مختلفی درخت کش می شده و باغبانی در نقاط مختلف ایران بوده. همینطور در آیین قدیمی مثل آیین زرتشت اومده که جایی که زمین شادمان ترین هست، همون جاییست که خداپرستان بیشترین گیاه و میوه رو می کارن. یا در زمان یونان در ایران به هر حال اومده که ایران جای درخت و درختکاری است و اولین بار در فلات ایران انسان های نخستین به هر حال درخت کاشتن. ضمن این که در قرآن کریم در کتاب آسمانی ما باغبانی و میوه ها به طور مکرر اسم برده شده و سوره های مختلفی به نام محصولات باغبانی هست. بنابراین کشور ایران با شرایط اقلیمی بسیار متنوعی که داره و میکروکلیمه هایی که داره، انواع محصولات باغبانی از جمله میوه های سبزی صیفی، گلگیان زینتی، قارچ خوراکی، دارویی در فضای باز و کنترل شده کشت میشه و از نظر کیفیت و از نظر کمیت در دنیا دارای جایگاه هست و دارای رتبه هستش.
بسیار.
با سطح زیر کشت محصولات باغبانی در ایران حدود 3 میلیون هکتار است و صرفاً محصولات سردرختی و بخشی از گیاهان باقی ما، چون بخش دیگرش اگر با حساب کنیم حدود 50 میلیون تن محصولات باغبانی است، اما 24 میلیون تن محصولات باقی رو ما داریم که عمدتاً رتبه های 1 تا 9 رو ما داریم در دنیا، مثل زعفران و گل محمدی.
درسته.
رتبه 1 رو داریم. پسته در تولید رتبه 2 هستیم، گاهی رتبه 1ایم، ولی در سطح زیرکش ما رتبه 1 دنیا رو داریم.
بله.
در رتبه 3 ما سیب، گردو، گیلاس، بادام، کشمش، خرما، زردالو رو داریم. رتبه 4 کیوی رو داریم. رتبه 5 تا به هر حال 6 و 7 و 8 همینطور رتبه های مختلفی رو ما در محصولات باغبانی در کشور رو ما داریم. در کل کشور ما حدوداً 18% از سطح زیر کشت بخش کشاورزی محصولات باغبانی است و حدود بیش از 20% از کل تولیدات ما در حوزه محصولات باغبانی است، که این محصولات محصولات با ارزشی است که در واقع در حوزه صادرات اگر بخوایم صحبت کنیم میبینیم که حدود بیش از 50% ارزش صادراتی محصولات کشاورزی ما مختص به محصولات باغبانی است با ارزش 3.2 میلیارد دلار سالانه.
آقای دکتر راجوان، این حجم از ظرفیت نیازمند تلاش مضاعفیه برای حفظ شرایط و ارتقا و توسعه‌اش که بتونه به نفع کشاورزی کشور باشه. قطعا شما کارهای زیادی کردید و من خوشحال میشم از اینکه تیتروار بفرمایید این کارها.
در این حوزه تحقیقات علوم باغبانی ما نگاهمون به اول به چالش هاست.
بله.
که در راستای ارتقای این باغبانی کشور ما چه چالش هایی رو ما در واقع داریم. بماند چالش هایی مثل بحث صادرات، برحال آوردن ارز و مسائل این از قبیل این چنین مسائلی رو ما حالا بگذاریم، اما چالش هایی که برای تولید ما باش مواجه هستیم، 2-3 تا چالش رو ما به طور عمده ما اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، یکی بحث تنش های محیطی و اقلیمی است، یکی عملکرد پایین برخی از محصولات باغبانی است که در این راستا مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در حوزه تنش‌های محیطی و اقلیمی در راستای تنوع بخشی به ارقام تجاری کار کرده که ما در سال 99 بیش از حدود 15 رقم از محصولات جدید باغبانی رو ما معرفی کردیم.
بسیاره.
در راستای کاهش خسارت‌ها و در واقع تنش‌های محیطی ما اقدامات مهمی در راستای کاهش تنش‌های زنده و یا تنش‌های غیر زنده به محصولات باغبانی اقدامات بسیار خوبی شده که حالا خدمت شما من عرض میکنم اگر فرصت باشه.
بله.
همینطور بحث افزایش عمل کردن باز همینطور اقدامات خیلی خوبی در راستای افزایش عمل کرد ما داشتیم.
آیه دکتر حاجیوند، شما در به هر حال وزارت جهاد کشاورزی جزو افرادی بودید که خب سالها انجام وظیفه کردید و تلاش‌های مکرری انجام دادید و جزو مدیران ارشد این وزارتخونه بودید. الان هم در هفته دولت هستیم و به هر حال صلاحیت وزرای دولت 13 هم در مجلس بررسی شد از جمله وزیر جهاد کشاورزی، و قطعاً شما به عنوان کسی که هم با بهره برداران و باغداران عزیز در ارتباط هستید و بودید و هم در دستگاه دولتی جزء مدیران ارشد بودید، این دغدغه‌ها رو کاملاً می‌شناسید و می‌دونید که چه اولویتی باید در دستور کار دولت 13 قرار بگیره. از نگاه شما می‌خوایم بدونیم این اولویت‌ها رو، اولویت‌هایی که باید به ویژه در بخش باغبانی مورد توجه قرار بگیره چیست؟
اولا که منم تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت دولت مردان، جناب آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور محترم و هیئت دولت که خدمتشون خواهیم بود.
بله.
تبریک هم میگم پیشاپیش این انتخاب شایسته مجلس برای انتخاب وزرا، قطعا با درایتی که دارن بهترین ها رو انتخاب میکنن و بهترین ها هم معرفی شدن یقینا. به هر حال در حوزه باغبانی من فکر میکنم بیشتر نگاه بایستی به افزایش بهره‌وری در محصولات باغبانی باشه که جمیع جهاد محصولات مختلف رو، موضوعات مختلف رو بایستی در بر بگیره. ما در حوزه افزایش بهره‌وری مجموعی از اقدامات رو بایستی در پیش رو داشته باشیم که خوشبختانه مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی با مشارکت بخش خصوصی 10 محصول باقی عمده رو در واقع در بحث افزایش بهره‌وریشو داره مطالعه میکنه که 5 تا از اونها به پایان رسیده و 5 محصول دیگه موضوعات افزایش بهره‌وریشو در دستور کار داریم که انشالله تا چند وقت اخیر به پایان میرسه و نتایج مطالعه رو هم تقدیم میکنیم. بنابراین من اگر بخوام در یک جمله خیلی خلاصه عرض کنم خدمت شما، افزایش بهره‌وری محصولات باغبانی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بایستی انشالله وزیر آینده به نگاه ویژه‌ای داشته باشه. ضمن اینکه ما برای اینکه محصولات باقی ما به هر حال با توجه به نیاز روز و نیاز بازار و نیاز در مصرف روزانه مردم ما با محصولات باغبانی، با توجه به شرایط اخیر که کرونا و موضوعات مختلف در راستای تامین ویتامین ها، خوشبختانه تو اغلب محصولات ما بیشبود داریم، لذا بایستی نگاه صادرات باشه برای عرض آوری، چون تنها بخشی که در حوزه کشاورزی میشه به جرأت گفت که در واقع تراد تجاریش مثبت بوده و هست.
بله.
بخش باغبانی است، چون ما اقل در واقع واردات داریم، ما در 6 و خورده میلیارد دلار صادرات ما بیش از 3.2 میلیارد دلار صادرات محصولات باغبانی بوده. بنابراین در آینده انشاءالله باید نگاه ویژه‌ای به موضوع صادرات کننده ها، تولید کننده هایی که محصولات صادراتی دارن تولید میکنن و موضوعات مختلف با اون باعثی بهش نگاه بشه. طبیعی است برای محصول صادراتی خب یک بسته‌بندی خیلی خوب، یک به هر حال سیستم سورت و بسته‌بندی خیلی خوب رو بایستی ما در این راستا داشته باشیم که مجموع موضوع در واقع پس از برداشت و موضوعات پس از برداشت هم از نکاتی است که بایستی بهش نگاه ویژه بشه. ما موضوع اقلیم و بحث بارندگی ها و خشکسالی ها رو ما در کشور داشتیم توی چند سال اخیر که به هر حال خیلی شدتش هم زیاد بوده. ما نگاهمون به استفاده از آب سبز و کشت دیم در مناطقی که در واقع بارندگی مناسب داریم بایستی از این نعمت خدا دادی به شکل صحیح فنی
استفاده
کنیم برای افزایش تولید محصولات در واقع سالم، چون محصول ارگانیک بخوایم بهش نگاه کنیم موضوعات دیگه است، اما به عنوان تولید محصول سالم در عرصه های دیم خیلی خیلی ما پتانسیل داریم.
بله آقای دکتر، کارشناسا و از جمله خود شما هم همیشه بر این نکته تاکید دارن که دولت آینده دیگه دولت نباید باشه که فقط به تولید فکر کنه، بلکه زنجیره تولید باید مورد توجه قرار بگیره. به هر حال پیش نیازهایی که برای تولید لازمه، بحث بازار، تو بحث محصولات باقی من فکر کنم این مسئله بیشتر باید جدی گرفته بشه، درسته؟
عزیزم بزرگ شما، خب خوشبختانه ما سازمان تحقیقات و آموزش تبعیض کشاورزی یکی از مگا پروژه هایی که تعریف کرده و اخیراً هم در واقع شروع به کار کرده، بحث در واقع زنجیره ارزش هست در محصولات مهم کشاورزی از جمله در حوزه باغبانی که مجموعه عوامل رو بایستی در کنار اون مطالعه کنه و بهش بپردازه. یقیناً نگاه جامع به کلیه موارد در تولید تا سایر چرخه‌ها و سایر زنجیره حلقه‌های این زنجیره تولید و پس از اون میتونه خیلی کمک کنه به در واقع افزایش بهره‌وری، کمک کنه به افزایش تولید، کمک کنه به افزایش درآمد و ارتقاء اقتصادی باغداران و بهره برداران، تولید کنندگان و کسانی که در این راستا فعالیت میکنن.
ما تو زمینه بازار در زمینه محصولات باقی چالش‌های زیادی داشتیم با این ظرفیت‌هایی که شما در ابتدای گفتگومون فرمودید. من فکر کنم هنوز خیلی جا داره برای تقویت بازار، چه در زمینه بازارهای داخلی و چه در زمینه بازارهای خارجی. نگاه شما چی؟
ببینید، ما بایستی به شکلی عمل کنیم تو حوزه باغبانی برای صادرات و برای ارزآوری. من همونطوری که خدمتتون عرض کردم، خب باغبانی یکی از مهمترین بخش‌های ارزآور و مهمترین بخش‌های درآمدزا هست.
بله.
برای کشور. بنابراین نگاه بایستی نگاه به این سمت بره که ما چه محصولی رو تولید کنیم، کدام محصول و به چه شکل تولید کنیم تا بتونیم بهترین شکل ممکن به طور مستمر، نه اینکه مثلا به طور اینکه یک فصل باشه یک فصل نباشه، به طور مستمر بتونیم تولید رو داشته باشیم و به بازار انشالله عرضه کنیم. این اقدامات اینچنینی میتونه جایگاه باغبانی رو در بازارهای بین المللی به ویژه تقویت ببخشه و در واقع این بازار رو مستمرن در اختیار داشته باشه ایران.
انشالله که این اتفاق بیفته. قطعا دولت 13 به هر حال با توجه به رویکردی که آقای رئیسی دارن در زمینه استفاده از راهنمایی‌ها و تجربیات کارشناسان مختلف، استفاده از نیروهای جوان، استفاده از تجربیات حتی دولت مردان گذشته برای توسعه بخش‌های مختلف، بتونن در حوزه کشاورزی یک در واقع تحولی رو ایجاد بکنن که ما شاهد رشد و رونق بخش کشاورزی باشیم. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، استفاده می‌کنیم.
متشکرم. فقط یک نکته آخر، این که ما در واقع سال 98 و همینطور سال 99 ما چندین قلم ارزآور و صادراتی داشتیم در محصولات باغبانی که عمده صادرات در واقع ما هم به حساب می اومده. بایستی نگاه خاص به این محصولات باشه به طور کامل در قالب زنجیره. یکی محصول سیب هست، پسته هست، کشمش هست و عرضم به حضور شما برخی از محصولات سبزی و سیفیمون هست.
بله.
که انشالله با تعریف زنجیره های کاملی که انشالله تعریف خواهد شد و اونها رو در پی میگیرن با امید خدا، اینها بتونه این ارزآوری رو بیش از گذشته انشالله سمان ببخش.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه همراهی کردید با برنامه. امیدوارم تلاش های شما و دولت جدید در کشور منجر به پیشرفت های بزرگ اقتصادی در بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی بشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق
میشم. ممنونم. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر شکرالله حاجیوند، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم خدمتون. من مهدخت نعمت‌زاده هستم، با اخبار باغبانی این هفته در خدمتتونم. خبر اول از خراسان جنوبی. مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت پیش بینی می شود امسال 4350 تن خرما در این استان تولید شود. عبدالرضا رضایی در این باره گفت امسال سطح زیر کشت 1530 هکتار است که از این سطح 1100 هکتار مربوط به شهرستان طبس و 430 هکتار مربوط به شهرستان نهبندان است. وی با اشاره به اینکه زمان برداشت خرما از اواخر مرداد ماه آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد گفت پیش بینی می شود امسال 4350 تن خرما در استان خراسان جنوبی تولید شود. وی در پایان گفت تعداد بهره برداران خرما در این استان 1600 خانوار است. خبر بعدی از جنوب کشور، بیش از 3000 تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت بیش از 3000 تن موز از ابتدای امسال تا کنون از سطح باغات این استان برداشت و روانه بازار مصرف شده است. اردشیر شهرکی گفت حدود 5000 هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش از 3000 هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می شود افزود امسال پیش بینی می شود 150000 تن از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف داخل استان و کشور شود. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت شهرستان های چابهار و سرباز بیشترین سطح زیر کشت موز این استان را به خود اختصاص دادند. وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد این استان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را از آن خود کرده است. اما در استان چهارمحال و بختیاری، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی این استان گفت پیش بینی می شود 40000 تن هلو در این استان برداشت شود. ابراهیم شیرانی گفت پیش بینی برداشت هلو در سال جاری 40000 تن بوده که سرمازدگی بهاره و خشکسالی در عمده محصولات اثر گذاشته و سبب کاهش 30% شده است. سطح زیر کشت هلو در استان چهارمحال و بختیاری 3500 هکتار است که 300 هکتار آن نهال و 3200 هکتار دیگر مثمر می باشد. همچنین بیشترین سطح زیر کشت هلو در شهرستان سامان به مساحت 2280 هکتار است. شیرانی با اشاره به اینکه رقم‌های هلو در سه دسته زودرس، میانرس و دیررس تقسیم می‌شود گفت بیشترین سطح زیر کشت در استان دیررس و کالی است که برداشت محصول زودرس از اواخر خرداد و دیررس از نیمه شهریور ماه آغاز می‌شود و محصول میانرس اکنون در حال برداشت است. شیرانی اظهار کرد غالب محصولات استان به استانهای اصفهان، فارس، تهران و خوزستان صادر و بیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شود. شیرانی در پایان گفت مشکلات نگهداری، سردخانهی و مراحل تولید در روند تغییر کش اثر داشته و کشاورزان ترجیح می دهند سمت کاشت محصولاتی نظیر بادام روند که ماندگاری بالایی داشته باشد و سود بیشتری از صادرات را به دست آورند. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با بخش اخبار باغبانی سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
اگر شنونده برنامه شاخهای طلایی باشید میدونید که ما هر هفته یک نمونه فعال در حوزه کشاورزی رو خدمت شما شنوندگان محترم معرفی میکنیم که تلاش کردن دستاوردهای خوبی داشته باشن در بخش کاری خودشون. این هفته با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم، میخوایم بیشتر در رابطه با همراهی بخش خصوصی با دولت آینده و نقشی که تشکل‌ها در این زمینه دارند صحبت بکنیم. بهانه خوبی است برای اینکه گفتگو کنیم با یکی از تعاونی‌های روستایی نمونه کشوری در سال 99 که در استان همدان فعالیت میکنند، آقای محمد سعید خاکسار، مدیر تعاونی روستایی نمونه کشوری. آقای خاکسار سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما،
و شنوندگان عزیز در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای خاکسار، از فعالیتاتون بگید که چه کاری انجام میدید در استان همدان و در تاونی روستاییتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع من مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تاونی تولید روستایی استان همدان هستم.
بسیار
عالی. به لطف خداوند متعال و یاری مدیران و مسئولان استانی، این اتحادیه به عنوان اتحادیه نمونه ملی در بخش کشاورزی انتخاب و معرفی شد.
خیلی عالی. چه کار کردید که نمونه شدید آقای خاکسار؟
بله، از جمله فعالیت‌هایی که صورت گرفته توسط اتحادیه تاونی تولید استان همدان که در واقع فعالیت ها و پروژه های ملی هستند، ما میتونیم به احداث اولین و بزرگترین زنجیره تولید نهال و پیوندک گواهی شده گردو در کشور اشاره بکنیم.
بله.
که در سطح 14 هکتار احداث شده و سالانه بیش از 100 هزار اصل نهال گردو رو در اختیار باغداران عزیز قرار میدیم و بیش از 2 میلیون چشم پیوندک رو میتونیم تولید بکنیم. همچنین ایستگاه تولید و فرآوری و بوجاری فضور غلات و حبوبات هست که سالانه با بیش از 5000 تن بذر غلات رو از پیمانکاران دریافت میکنیم و در اختیار کشاورزان قرار میدیم.
بله.
همچنین کارخانه تولید کود و سم هست که بیش از 100 نوع نهاده رو ما با کیفیت خوب در اختیار اعضا و شبکه خودمون قرار میدیم که کشاورزان بتونن استفاده بکنن. آزمایشگاه تخصصی کشت بافت گیاهی هست که سالانه بیش از 500000 اصل ما میتونیم نهال های پای رویشی رو تولید بکنیم و در اختیار تولید کنندگان نهال و در واقع برای بحث پیوند قرار بدیم.
بله.
اجرای طرح ملی سرشاخه کاری باغات گردو در استان همدان بوده، اجرای طرح ارتقای بهره‌وری بوده و سایر فعالیت هایی که در حوزه بخش کشاورزی زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تاون روستایی سعی کردیم که در واقع در خدمت کشاورزان و روستاییان عزیز باشید.
بسیار عالی، قطعا با این تلاش هایی که کردید لایق عنوان نمونه در سال 99 بودید و انشالله این تلاش در سال 1400 هم به همین صورت نتیجه بده. چند نفر عضو اتحادیه شما هستن؟
در واقع اتحادیه ما متشکل از 70 شرکت تعاونی تولید روستایی هست که در سراسر استان به صورت مویدگی به صورت شبکه فعالیت میکنن و 22000 بهره بردار بخش کشاورزی عضو این شرکت های ما هستند. بیش از 50% از اراضی بخش کشاورزی استان همدان تحت پوشش همین شرکت های تعاونی تولید قرار گرفته.
بله.
و در واقع بحث فنی از کاشت داشت تا برداشت محصولات کشاورزی و باقی رو مدیران عامل و کارشناسان ما در شرکت های تعاونی تولید در خدمت کشاورزان هستند.
بله آقای خاکسار، به هر حال شما فعال موفقی در حوزه بخش خصوصی هستید و کسی هم منکر همکاری و همراهی و ضرورت این همراهی با دولت نیست. به نظر شما تشکلات چقدر نقش دارن در پیشبرد اهداف دولت برای پیشرفت بخش کشاورزی و توقع شما به عنوان یک تشکل تلاشگر و زحمتکش در استان همدان به نمایندگی از همه تشکلات در سراسر کشور از دولت آینده چیه؟
من همینجا جا داره که هفته دولت رو هم تبریک عرض بکنم.
خیلی متشکرم.
در واقع ببینید بحث تشکل‌ها به عنوان یک بازوی اجرایی برای دولت در نظر گرفته میشه. خوشبختانه توی استان همدان این باور ایجاد شده بود و همه ارکان مختلف از سازمان جهاد، سازمان تاون روستایی و بخش‌های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و این بازوهای اجرایی رو فعال کردن و یک سری از اختیارات رو در اختیارشون قرار دادن و در واقع واگذاری شد یه سری از اختیارات دولتی به بخش تشکل ها و تعاونی ها که بتونن فعالیت داشته باشن. من فکر کنم اگر در همه کشور حالا دولت بتونه خیلی از فعالیت هایی رو که در واقع میتونه واگذار بکنه به بخش خصوصی به تشکل ها بده، چون تشکل ها در واقع فراگیرتر هستن، ارتباط مستقیم با کشاورزان و بهره برداران خودشون دارن در مناطق مختلف و این واگذاری قطعا کمک میکنه به پیشبرد اهداف در واقع خود ما و اون مسئولیتی که در نظر گرفتیم.
الان از این جایگاهی که دارید راضی توی شرایطی که به هر حال در ارتباط با دولت هستید؟
خدا رو شکر خوبه، واقعا حمایت های خوبی داره از بخش تعاونی ها میشه، از تشکل ها میشه، تحصیلات خوبی دارن در نظر میگیرن، ولی در واقع یه سری از خواسته ها هم هست که من حالا شما فرمودید من ذکر بکنم.
بفهمید.
ما در بحث واگذاری تصدیهای بخش دولتی و بخش خصوصی میخواییم که تعاونی ها در جایگاه ویژه قرار بگیرن و در این خصوص حداقل بروکراسی اداری براشون در نظر گرفته بشه،
چون بخش خصوصی و بخش تعاونی در واقع متفاوت، تعاونی ها در واقع شاکلشون خود روستاییان و کشاورزان هستن. درسته. و ما دوست داریم که بیشتر